أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در تعارض بیش از دو دلیل است. اونچه تا به حال گفته شد تعارض و دلیلین بود، حالا در تعارض بیش از دو دلیل، مثل سه دلیل، امام این را به عنوان المبحث الثالث ذکر کرده، در حالتی که بنابرون نحوی که امام در اول تعادل و تراجی فرمودن خوب بود این هم یکی از امور بیاد، مثل مبحث دوم هم که باید به عنوان امر بیاد، برای اینکه ایشون اونجا دارد و قبل الورود فی المقصد لابد من ذکر امور، اول تعادل و تراجی قبل الورود فی المقصد لابد من ذکر امور، اینا همه قبل الورود فی المقصد است، مقصد در تخییر و ترجیحه که بعد میاد. کان ینبغی للامام قدس سره ان یجعل هذا المبحث ایضا من الامور کالمبحث الثانی، و الا مبحث دوم و سوم با اون امور با هم دیگه تفاوتی ندارند. کیفکان بیش از دو دلیل اگر تعارض کردن، برای اونها صور کثیره ایست که نذکر و بعضم منها، یکی این که بین همه اینها نسبت علی سبیل تباین باشد، مثل این که یک دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگری گفته است یجوز اکرام العلماء، دلیل سوم گفته یستحب اکرام العلماء. اکرم العلماء با یجوز و اکرام العلماء با یستحب و اکرام العلماء تعارض اینها به نحو تباین است. در این جایی که یک صورته که تعارض به نحو تباین، اگر جمع دلالی وجود داشت فالمتبعو هو الجمع الدلالی کبقیت موارد تعارض، اگر احدهما ازهر بود یا احدهما نس بود به وسیله ازهر و یا نس در دیگری تصرف می شود، و در همین مثالی که عرض کردم جمع دلالی وجود دارد، برای اینکه ظهور یستحب و اکرام العلماء در استحباب از ظهور صیغه امر در وجوب و از ظهور یجوز در اباحه به معنای خاصه اقواست. اکرم العلماء یستحب و اکرام العلماء، یجوز و اکرام العلماء. ظهور یستحب این اقواس از امر، صیغه امر در وجوب یا صیغه یا یجوز در جواز، بنابراین تصرف میکنیم به حمل یجوز بر استحباب و به حمل یجب هم بر استحباب. این در صورتی که بینشون جمع دلالی و جمع عرفی وجود داشته باشد، یعنی یکی ازهر یا یکی نس، و در این مثال بود. و اما اگر بینشون جمع عرفی وجود نداشت، تعارض به نحو تباین و هیچ جمع عرفی هم بین اونها وجود نداشت، در اینجا لابد از رجوع به حکم متعارضین من التخییر او ترجیح، اگر سند یک کدامشون بر دیگری ترجیح دارد یا دلالتش مزیتی دارد، اگر یک کدام از این سه دلیل دارای مزیته او بر بقیه مقدم می شود. ف
فرض کنید دلیل دال بر وجوب موافق با عام است، اون دلیل دال بر جواز موافق با عامه، دلیل دال بر حرمت مخالف با عامه، خذ ما خالف العامه. پس اگر یکشون دارای مزیت و مرجعی از مرجعات باب علاج بود فهو المأخوذ و البقیت و متروح، و اگر مساوی بودن با همدگر هیچ کدام بر همدگر مزیتی نداشتن، اینجا هم حکم متکافئین برش باره، یعنی مخیر است که هر یک از اونها را اخذ کند. تکرار میکنم، بس صورت اولا اینه که تعارض بین سه دلیل بیش از دو دلیل، یعنی سه دلیل علا نحو تباین، اگر تعارض علا نحو تباین شد مثل اکرم العلماء یجوز و اکرام العلماء یستحب و اکرام العلماء، اگر ترجیح در دلالت و جمع عرفی وجود داشت فبها و نعمت، جمع می شود به حمل ظاهر علی الازهر او ظاهر علی الناس یا وجوه دیگر جمع، اگر جمع عرفی وجود داشت مثل ازهریت و نسیت حمل می شود و اقوا دلالتن بر ازف و دلالتن مقدم، مثل همین مثال که عرض کردم ظهور یستحب در استحباب اقوای از ظهور صیغه در وجوب و یجوز در اباحه است. اگر جمع عرفی وجود نداشت در متباعنات در اینجا یرجع الى با احکام باب متعارضین من الترجیح مع المزیه لأحدها او التخییر مع تکافؤ الکل، اگه همه با هم مساویان در اینجا قاعده تخییره. من حالا متباعنات عرض کردم، این مثال که من زدم متباعن است یا نه؟ این مثال که من زدم متباینه، صور خیلی اگر بخواید هی مخلوط بکنید مشکل میشه، این مثال را یه اشکالی دارید دارید، اینا متباینات هم یه موضوع احکامشون به نحوه هم دیگه با هم چی دارن؟ تباهم. لا یقال روایات علاجیه کیف یشمل مورد را، با این که موضوع در روایات علاجیه تسنیه است مختلف خبران مختلفان تعارض عنکم الخبران، موضوع در تمام روایات علاجیه تسنیه است الخبران المتعارضان، یأتی عنکم الخبران المختلفان، اینا که دوتا خبر نیستن، اینا سه تا خبر هستن، چجور روایات علاجی شامل اینجا می شود؟ این لا یقال لأنه یقال با الغاء خصوصیت و با تنقیح مناد، چه فرقی دوتا خبر یکیشون مخالف عامه باشد یا سه تا خبر یکیشون مخالف دوتا موافقه؟ خود مخالف عامه، سه تا روایت داریم، یکی موافق عموم کتاب، دوتا مخالف عموم کتاب، خود موافق الکتاب و ترحما خالف الکتاب، با الغاء خصوصیت از مورد موضوع روایات علاجیه و با تنقیح منات میگیم حکم شامل ما نهنفی هم میشود. گفته دو تا خبر اگر متعارض شد ازم و تخیر، اگه گفت دو خبر متعارض ازم و تخیر، بنابر این سه خبر متعارض هم ازم و تخیر. لا یقال قولکم فی ترجیح تمام، اما درباره تخییر و تکافؤ اخبار ثلاثه اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه ترجیح دلیل لفظی دارد و هو روایات العلاج، اخبار العلاج. اما تخییر کما یأتی عنکم تبعا لسیدنا الامام الاستاذ سلام الله علیه دلیل لفظی ندارد، بلکه عمده دلیل در خبرین متکافئین شهرت بین اصحاب است. وقتی شهرت شد باید اقتصار بشود به قدر متیقن. قدر متیقن کجاست؟ اونجایی که دو تا حدیث باشه. پس مستشکل بعدی میگه این حرف درست که در باب ترجیح بله روایات علاجیه است، بگید از روایات القاء خصوصیت تنقیح مناد. اما برای تخییر بعد شما خواهید گفت در مقابل شیخ رضوان الله تعالی علیه که مدعی است، وقت من اول بحث عرض کردم شیخ که مدعی است روایات علاجی روایات تخییر مستفیزتون بل متواتره، ما اونجا عرض میکنیم یه دونه روایت تامت و سند و دلاله هم نداریم چه برسد به مستفیزه و متواتر. عمده دلیل شهرت است. وقتی شد دلیل لبی یقتصر علا قدره متیقن. و بالجمله در تخییر دلیل لبی است، در ترجیح دلیل لفظی. در دلیل لفظی الغا خصوصیت تنقیح منات، در دلیل لبی نقی یقتصر علا قدره متیقن. این هم لا یقال، لأنه یقال دلیل لبی اگر مثل اجماع باشد که مستندش کشف از قول معصوم سلام الله علیه یا وصول مطلب الى الفقها یدن بیدست، فرقی با دلیل لفظی در تنقیح منات و در الغاء خصوصیت ندارد. اگر دلیل لبی مثل اجماع باشد که حجیتش از باب کشف از قول معصوم است و وجود دلیل عندهم که لم یصل الینا، قول معصومی بوده دلیلی نزدشون بوده که لم یصل الینا، یا مطلب سینه به سینه به دستشون رسیده، یدن به ید به دستشون رسیده است، اگر دلیل لبی اینجور باشد الغا و خصوصیت و تنقیح منات دارد مثل دلیل لفظی. برای اینکه در حقیقت اونم برمیگردد به دلیل لفظی. اجماع که حجته یا شهرت قدما که حجته، مال اینه که کاشف است از وجود دلیل عندهم تام الدلاله لم یصل الینا، که اگه ما همون وقت بودیم اون دلیل رو میدیدیم فتوا میدادیم. یا مطلب سینه به سینه به دستشون رسیده، به هر حال فرقی در الغا خصوصیت نمی کند و برمیگردد به دلیل لفظی. فرق نمی کنه، اجماع کاشف از روایت است، کاشف از وصول من قطعی. یعنی چی قطعی؟ منات منصوص العله که نی، القاء خصوص ببینید مثل قبطه که حسد مقدس هاست، اینجا اینجوریه دیگه. القاء خصوصیت و تنقیه منات به یه معنا قیاسه، منتها قیاسیست که سید القاء خصوصیت برمیگرده به فهمه، به فهمه عرف. عرف از این معقد اجماع و این دلیلی که اصحاب دارن اینجور میفهمد، یا مطلب که دست به دست سینه به سینه رسیده، عرف اگر حامل این پیام بود اونم الغا خصوصیت میکرد. فرقی نمیکنه در الغا خصوصیت بین دلیل لفظی و دلیل لبی مثل شهرت و اجماع، چون برمیگرده به فهم عرف. تنقیح منات که میگیم نه یعنی باب قیاس مستنبت العله، یعنی عرف مطالبی رو سرهم میکنه، یه چیزایی رو خودش سرهم میکنه، از دلیل اینجور میفهمد الغاء خصوصیت و تنقیح منات. بله در دلیل لبی عقلی تنقیه منات و القاء خصوصیت وجه ندارد. چرا وجه ندارد؟ برای اینکه حاکم دیگه در حکم خودش شک نمی کنه، اون موضوع حکمش روشنه، کجا حکم دارد و کجا حکم ندارد. خیلی خوب، این مال صورت اولا، متعارض به بیش از دو دلیل یعنی سه دلیل و متباینات. صورت دوم، تعارض بیش از دو دلیل لکن نسبت یکی از اونها، نسبت یکی با هر دو عموم و خصوص مطلق است، نسبت احدهما با اون دو عموم و خصوص مطلقه، نسبت اون دو هم تباین است، نسبت احدهما با دو تا عموم و خصوص مطلق، نسبت اون دو هم تباین. دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگری گفته لا تکرم زیدن، دلیل سومی گفته لا تکرم عمرا. سه تا دلیل عموم، دو تا خاص. نسبت اکرم العلماء به هر یک اما خاص مطلق، نسبت اون دو با هم دیگر تباین، لا تکرم زیدن لا تکرم عمرا، نسبت اونها تباین. در اینجا گاهی از تخصیص عام به اون دو محظوری لازم نمی آید، قد لا یلزم من تخصیص العام بهما محظورون من عدم المورد او الاستهجان. عام را به یکی از اون به هر دوی اونا تخصیص بزنیم محظوری ندارد، نه محظور استهجان و نه محظور تخصیص و نه محظور بلا مورد. قاعده چی اینجا؟ یک عام است و دو خاص. قاعده این عام را به هر دو تخصیص می‌کنه. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. یک عام است دو خاص، تخصیص عام به اون دو محظوری از استهجان و از عدم مورد نداره. این که حکم روشن است، فالعام و خصص و به ما، صد تا باشن عام به جنگ همشون میاد، عام با همه، خاص به جنگ عامی، همشون به جنگ عام میره، عامو چه میکنن؟ تخصیصش. و اما اگر از تخصیص عام به اون دو لازم آمد استهجان از باب قلت مورد، یا لازم آمد عدم مورد، و قد یلزم من التخصیص بهما المحذور من الاستهجان او عدم المورد، کقوله اکرم العلماء لا تکرم العدول لا تکرم الفساق، اکرم العلماء لا تکرم العدول لا تکرم الفساق. العلماء را به هر دو تخصیص بزنی چی میمونه براش؟ هیچ. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میمونه و بیاور، هیچی برای اکرم العلماء نمیمونه، چون مرددن بین عادل و بین فاسق. یا اگر بخوایم تخصیص بزنیم به هر دو استهجان لازم میاد، اگه این دوتا خواستا را ببریم 40 تا این میبره 40 تا اون میبره 80 تا برا خاص میمونه دوتا دیگه، یلزم و تخصیص مستهجن. پس صورت دوممون اینجا بود، بین احد و دلیلین با دو دلیل عموم و خصوص مطلق، و اون دو دلیل متباین هستن، گاهی از تخصیص عام به اونها هیچ محظوری لازم نمیاد، عام به هر دو تخصیص میخوره، و گاهی محظور لازم میاد من الاستهجان او عدم المورد. در اینجا مقایسه بین عام است و اون دو خاص، مجموع خاصین با این عام معارضند، از تعارض بالخصوص به در آمدند، به تعارض به تباین رسیدند. درسته اول با هم دیگه عام و خاص بودن، اما دوتاشون رو که حساب میکنیم دوتا خاصا با این عام دیگه جمع عرفی ندارد. مجموع الخاصین با این عام جمع عرفی ندارد، نمیتونیم مجموع الخاصین رو با این عام جمعش کنیم، برای اینکه یلزم اصلا برای عام موردی نمونه یا استهجان، پس با هم تعارض دارن، دیگه نمیتونیم عام رو بخواست چیکارش کنیم، تخصیص زن. یقع التعارض بین العام و هما معا فإن كان العام راجحا لهما و ذو مزیه علیهما، از مزایای ترجیح، اگر عام یه مزیت از مزایای ترجیح رو دارد که اون دو اون مزیت ترجیح را ندارد، عام با عامه مخالف است، اون دوتا خاصا هر دو با عامه موافقن، نسبت بین اینا و اونا حساب میشد. اذا کان العام مخالفن للعامه و هما موافقان للعامه، اینجا عام را برخواست چه میکنیم؟ مقدم میداریم، برای اینکه اونا با همی اومدن معارض شدن با این. کما این که اگر اون دو ترجیحی بر این عام دارند، دوتای اونا موافق کتابند، اما این یکی تنهایی مخالف کتابه، چه میکنیم؟ عکس میکنیم، به اون دو طرح میکنیم این عام را. اگر نه، این عام با اون دو خاص، عام بر یکی از خاصها ترجیح دارد و بر دیگری ترجیح نداره. پس گفتیم عام با کی معارض شد؟ با دو تا خاصا، با مجموع، اینو دقت کنید چون بعد حرف دارم، با مجموع خاصا معارض شده. اینجا تعارض بین دو تا خاصا با هم دیگه و عام تکیه، اونا با هم یه ورن، عام تکیه هم یه ور، تعارض بین مجموع و بین عام است. در اینجا اگر للعام ترجیحون و مزیتون من مزایای باب علاج، فیوخذ بالعام و یطرح الخاصان، اگر دوتا خاصا مزیت دارن، یوخذ الخاصان و یطرح العام، چون نمیتونیم تخصیص بزنیم، تخصیص که بلا مورد لازم میاد که اونو عکس میکنیم، عام رو چیکار میکنیم؟ طرحش میکنیم. اگر نه، عام مزیت نسبت به احد هما دارد و نسبت به دیگری مزیت ندارد، عام را با احد خاصین که حساب می کنیم بر او مزیت دارد، این عام موافق با کتاب است، اون خاص مخالف با کتاب، لکن با خاص دیگری هر دو یا مساوی هن یا تازه خاص دیگری بر این ترجیح دارد، عام بر احد الخاصین مزیت دارد، بر خاص دیگری یا مساوی با اوست یا تازه خاص دیگری بر او مزیت دارد. چه باید کرد؟ توجه بفرمایید، دیگه اینا فکره، اینا جدول ضربه دیگه، اینجا جدول ضربه، علی المبنا بنا جدول ضربه، عام با احد خاصین ترجیح دارد ولی نسبت به خاص دیگری ترجیح ندارد، یا مساویه با اونه یا مرجوعه. خب این عام نسبت به این خاصی که ترجیح دارد، لقائل ان یقول، این خاص میره کنار، این خاص مطروح است، اون عام را با خاص دیگر مقایسه میکنیم، عام و تخصیص میذاریم، چه مساوی باشن چه خاصه مرجوح، برای اینکه نسبت شد عام و خاصه مطلق. این عام با اجازه بفرمایید من عرض می‌کنم، این عام بر این خاص ترجیح دارد، بر خاص دیگری ترجیح ندارد. یک عام داریم موافق با کتاب، یک خاص داریم مخالف با کتاب، یک خاص دیگر داریم اونم فرض کنیم موافق با کتاب. خب این عامه نسبت به این خاصی که ترجیح دارد میگیم یو خذو به زلمزیه و یطرح او، اینا عقزش میکنیم، زلمزیه را خاص به لامزیه را چه میکنیم؟ ترش. وقتی خاص به لامزیه ترح شد، اون عام با خاص دیگر باید چیکار بکنیم؟ تخصیص بزنیم، چه اون خاص مرجوح سندی باشد چه مرجوح سندی نباشد، برای اینکه دیگه فرض اینه بینشون جنگی وجود ندارد. عام را با خاص دیگری تلقائل ان یقول، بفرمایید چرا؟ نه مفکر میکنم کدوم خاص دوم؟
خاص اول مرجوعه، عام مقدم
بر عام. بله خب، بله
خاص دوم مقدم بر عام. دیگه نمیتونید
چرا؟ ببینید این نخیر مانعی نداره، یا مساویان یا مرجوع مانعی نداره،
یا مساویان
یا راجعه، چرا که زدی کنار نمیشه دوتا با همن؟ درسته، مثل این یکی میشه، درسته. بنابراین این عام یا درسته مساوی باشن که روشنه، مرجوع باش، خاص دوم راجع، درسته، ایدکم الله، خاص دوم راجع، درست میفرما، خاص دوم راجع و یا مساوی. پس اگر بر احد خاصین این عام ترجیح داشت، لقائل ان یقول، اون خاص مرجوح متروحون، عام را به خاص دیگر تخصیص میزنیم، چه خاص دیگر مساوی باشد چه خاص دیگر راجح باشد، عام را بر او تخصیص میزنیم، در این جهت فرقی نمی کنه، برای اینکه دیگه فرض اینه تعارضی با هم ندارد. حالا امام قدس سره در اینجا یه اشکالی دارد به محققین، محققین از اصولیین در مسئله همین جور گفتن، گفتن اذا وقعت تعارض بین العام والخاص، اگر تعارض بین عام و خاص واقع شد، در اینجا اگر عام بر هر دو ترجیح داشت که گفتیم عام مقدم میشه، دو تا خاصا ترجیح داشتن گفتیم که مقدم میشه خاص، یکیشون بر یکی ترجیح داشت بر دیگری نداشت، این بود که گفتیم چرا اینجور عمل کردیم در عام با دوتا خاص، تکرار قبل دیگه، در عام با دوتا خاص اگر عام ترجیح داشت عام مقدم بر هر دو، اگر دوتا خاصا ترجیح داشتن اونا مقدم، اگر مساوی بودن اذن ف تخیر عام رو بگیری یا دوتا چیه بگیری؟ خاص رو بگیری. اگر عام بر احد خاصین ترجیح داشت و بر دیگری نداشت، گفتیم نسبت به اونی که ترجیح دارد عام اخذ میکنیم، نسبت و بعد با اون دیگری چیکارش میکنیم؟ تخصیصش میزه. خب همه حرفا بر چه مبنا بود؟ تخییر بین دو و یک، ترجیح یک بر دو، ترجیح دو بر یک، سه حالت اینجوری بود دیگه، یه حالت این بود که فرق می کردن. همه بر چه مبنایی بود؟ بر این مبنا بود که عام را با دو تا خاص معارض می گرفتیم، می گفتیم وقعت تعارضو بین العام ول خاصین، محققین از اصولین اینجوری فرمودن در این صورت. امام اشکال دارد، می فرماد اینی که محققین فرمودن تمام نیست. چرا تمام نیست؟ برای اینکه عام با هر یک از دلیلا که تعارضی ندارد، فرضین هر یک از دو دلیلا اخص مطلقن، عام با هر یکی تعارضی ندارد، با مجموع من ایس المجموع هم که وجود خارجی ندارد، عام با هر یک معارضه ندارد، اما اخص مطلقن، با مجموع من ایس المجموع هم که وجود خارجی نداره، این یکی از این یکی از دوتایی سر همی که نیستند که، مجموع که وجود خارجی ندارد. فتعارضو فی الحقیقت بین الخاصین عرزن، تعارض بین دوتا خاصه ها بالعرزه، یعنی اینا با هم نمیتونن بسازند، این دوتا خاصه ها با هم دیگه تعارض دارن و نمیتونن بسازن، و باید سراغ تخییر و ترجیح بین کی باشیم؟ خاصین. ما تا حالا بین کی حساب بکردیم؟ عام و خاصین، تساوی یا تخییر. عام ترجیح داشت بر اون دو، عام مأخوذ. اون دو ترجیح داشتن بر عام، اون دو مأخوذ. بر یکی اون ترجیح داشت، این بحث اخیر بود. امام می فرماند خیر لایق تعارض بین العام و مجموع الخاصین، چون با تک تک اینها که تعارض ندارد، اخص مطلقه، با مجموع هم که وجود خارجی ندارد، فتعارض بین الخاصین و لابد از اعمال تعارض بین خاصین. من این عبارت امام رو براتون بخونم، و صفحه 33، و اما مختاره المحققون من وقوع التعارض بین مجموع الخاصین والعام لأن مجموعهما مباین له، که ما هم اینجور عرض کردیم و مش کردیم، ففیه ان مجموع الدلیلین لیس من الادله بل لا وجود له فی الخارج و انما هو اعتبار عقلی، اون که دلیل نوعی اعتبار عقلیه، فالموجود فی الخارج و صادر من الائمه علیهم السلام هو کل واحد من الخاصین به خصوصه و العام لا یباین و لا یعارض مع کل منهما، چون فرض اینه نسبتش با اونا عموم و خصوصه مطلقه، و لا یعارض مع المجموع الذی لا وجود له و هو امر اعتباری، فالتعارض انما هو بین الخاصین لکن بالعرض، این دوتا خاصه ها از باب این که نمیتونیم عام رو بر عام مقدمشون بداریم، بین دوتا خاصه ها تعارضه، باید بریم سراغ مرجحات باب علاج در خاصین و یا تخییر در خاصین. تعارض بین این هاست، اصلا این تعارض بین اونانی، این شبهه ایست که ایشون بر این مبنا داره، لیکن ظاهرن فرمایش ایشون تمام نیست و حق همونیست که محققون فرمودن، و ذالکه برای این که این حرف درسته که عام با هر یک تعارضی ندارد، درست، دوتایی هم وجود خارجی ندارند، مجموع من حیث المجموع هم وجود خارجی ندارند، این هم درست، اما ما چرا نمیتونیم این عام رو تخصیص بزنیم؟ برای این که معصوم دوتا خاصا رو گفته، قول به دو خاص، تحدیث و بالخاصین، تشریع الخاصین سبب تعارضه. این که ما نمیتونیم عام را با یکی از خاصا تخصیص بزنیم، چون امام معصوم دوتاشو گفته، تقول بالقولین، حدث بالحدیثین، شرع الشرعین، هر دو را چه کرده؟ هر دو را گفته است، و گفتن هر دو یک امر حقیقی است. مجموع من حیث المجموع امر اعتباری است، اینا همه چیزهایی که ما از او گرفتیم، البته اینم از با واضحی به ساعت رو ردت لیناست، همه اعتباری، با کل واحد معارضه ندارد، اینم قبول، اما منشأ تعارض تحدیث امام است به حدیثین، تشریعش است شرعین را، تقولش است به قولین. امام یه بار فرض کنی فرموده اکرم العلماء، یه بار هم گفته لا تکرم زیدا یا لا تکرم الکوفیین، قصه تموم میشد. دوباره آمد گفت لا تکرم البصریین، حالا بصریین و کوفیین رو بخوایم برون ببریم هیچی براش، علماء نه دو دسته بیشتر نیستن، بصری و کوفی، یا نمیمونه یا تخصیص تو سیوطی ظاهرن برمیاد که دو دسته بیشتر نیستن، در باب تعامل عاملین علا معمول واحد اونجا مثل این که شعرهای الفیه داره دو دستشون میکنه، یا چیزی نمیمونه برای نحویین از بصری و کوفی، و یا اینکه مستهجنه. منشأ تعارض کیه؟ قول المعصوم بالقولین، تشریع الحکمین، حدیث معصوم به حدیثین، و اون یک امر حقیقی است. پس در حقیقت تعارض بین کی واقع میشد؟ همون جوری که محققون فرمودن، تعارض یقع بین العام و الخاصین. بله، بعد امام یه استثنایی زده است که استثنا بر مبنای خودش فی محلش است. نعم، امام استثنا من ذالکه موردن که در محل خودشه، یعنی برمیگرده به تعارض دوتا با یکی، و اون جاییست که بین این دوتا خواستا چه باشد؟ تلازم باشد. میگه اگه دوتا خواستا با هم تلازم داشتن، اینجا باید معارضه رو بین عام و بین خواسته این قرار بدیم. بل اسم مورد استثناء تمامه، استثناء هم علل مبنا واضح است، لیکن ما عرض کنیم تلازم هم نداشته باشن همینجوره. بل تلازم داشته باشن که حق همینجوره. میرزای قمی قدس سر رو گفت میرم خیرخیره پهلوی نمیگی رو خفش میکنم، گفتن اگه بتونی خیرخیرشو بگیری. اگر مبنای امام تمام باشد استثناء فی محل است، استثناء درسته، اما اشکال سر اینه که اصلا مبنا رو ما قبول نداریم. ما میگیم تعارض بین عام است و تحدیث به حدیثین، و تحدیث و امرون حقیقی امرون واقعی. بفرما آقای دانشمند. نه، حال بالعرض مگه یادت رفت؟ بالعرض ایشون میفرماد تعارضه. نه نه، تعارض بالعرض است. نه او ببینید یکیش رو که معارضه نمیبینه، این دوتا رو نمیبینه، منتها میبینه نمیتونه جمعشون کنه با هم. تعارضشون تعارض بالعرضه، تعارض بالعرضش درست. خب اینم صورت دوممون. صورت دوم بود دیگه، عام بود و اونها خاص بودن. صورت سوم اینه که برای ما یک عام است و دو خاص، لکن از تخصیص احد العامین به یکی از اونها نسبت منقلب می شود از عموم مطلق به عموم من وجه دون دیگری. لنا عامون، صورت سوم اینه، یک عام دو خاص، تخصیص عام به یکی باعث انقلاب نسبت است که نسبت این عام رو با دیگری میکنه هم مخص منوج دون دیگری، که نه به دیگری تخصیص بزنیم باز نسبت این عام با قبلی همون به عموم خصوص مطلق خودش باقیه. یک عام دو خاص، هر یک با عام نسبتشون عموم و خصوص مطلق است. یک عام به عرض من توجه کنید، من تکرار میکنم، یک عام به عرض من توجه کنید آقا، یک عام دو تا خاص نسبت کل و واحد عموم و خصوص مطلق، هر یک نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. لکن اگر این عام را با یکی از خاصات تخصیصش بزنیم، یه پارتی بازی میکنه، یه کمک دنده داره میگیره نسبت عام رو با دیگری میکنه اما خص منوج، سر اونم کلا میگذارد تا خودشو ببریم تخصیصش بزنیم. اون وقت انقلابی اومده، زد انقلاب اومده، میخواد انقلابی رو بیرون کنه. تا بخوایم خودشو تخصیص بزنیم سبب میشود که عام دیگری نسبتش به اون یکی بشه اما خص منوج. اگه نکنیم اینجور نمیشه. مثالش تو ذهن آقایون هست دیگه، همه جا انقلاب نسبت مطرحه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، چه نسبتی دارد؟ عموم خصوص مطلق. لا تکرم النحویین، چه نسبتی دارد؟ العلماء با علماء نحوی عموم خصوص مطلق، العلماء با فساق از علماء اونم عموم خصوص نحویین، یعنی علما نحویین دیگه، ترجمه کردیم خودمون کفایی که نمیخوایم بگیم نحویین یعنی علما. پس نسبت عام با لا تکرم النحویین هم خصوص مطلق، نسبت عام با لا تکرم الفساق من العلما هم عموم خصوص مطلق. لکن اگر بیایید اول عام را تخصیص بزنید به لا تکرم النحویین، میشه اکرم عالم غیر نحوی، اکرم عالم غیر نحوی. نسبت اکرم العلماء غیر نحوی با لا تکرم الفساق من العلماء هم خاص مطلقه من وجه. اکرم العلماء را اول به نحویین تخصیص بزنن، میشه اکرام کن علماء را ولی علماء نحوی را اکرام نکن. عالم به شرط اینکه غیر نحوی باشه. عالم غیر نحوی با عالم فاسق العلم با عالم فاسق نسبتشون میشه اما خسته من وجه لا تکرم الفساق من العلماء، که میگه اکرام نکن فساق از علما را، این نحوی فاسق رو میگیرد، نحوی فاسق رو میگیرد. اکرم العلماء غیر نحوی دیگه او رو شامل نمیشه. اکرم العلماء عالم عادل را میگیرد، لا تکرم الفساق شاملش نمیشود. قدر اجتماعشون با هم دیگه در مورد نحوی عادل با هم دیگه چی دارن؟ غیر نحوی. حالا یه مورد افتراق پیدا میکنن، با هم دیگه اجتماع پیدا میکنن. مثالش اینجا فکر کنید، اکرم العلماء لا تکرم النحویین لا تکرم الفساق. اگر عام را با لا تکرم النحویین تخصیص بزنیم، نسبت اکرم العلماء با لا تکرم الفساق میشه عام مخص من وجه. حالا کلام در اینه که بیاییم عام را به هر دو خاصه ها تخصیص بزنیم و رعایت انقلاب نسبت نکنیم، بگیم یه عام دوتا خاص، خاصاب در عرض هم بیان عام را چه کنن؟ تخصیص بزنن، هم نحوی ها برن بیرون هم فساق از علما برن بیرون. این کار را بکنیم یا بیایم اول عام را بلا تکرم نحویین تخصیص بزنیم، بعد نسبت اکرم العلماء با لا تکرم میشه هم مخص من وجه. اون وقت بیاییم بگیم خب عامین من وجه هم در مورد اجتماع تعارضا عمل عامین من وجه انجام بدیم. اذا کان لنا عامون و فی مقابلها خاصان، هر یکی از این خاصان نسبتشون به این عام عموم و خصوص مت لغز. لکن اگر عام را به یکی از خاصا قبلا تخصیص بزنیم، تنقلب و نسبت این عام با اون خاص باقی مونده، تنقلب از عموم مطلق به عموم من وجه. آیا بیایم خاصا را در عرض هم مخصص قرار بدیم، بگیم اینم یه خاصه اونم یه خاص، تو خونت از من رنگین تر نیست، عام را به هر دو چه کنیم؟ تخصیص. بگیم هم نحوی ها برن کنار همه فساق برن کنار. یا بیایم اول عام را تخصیص بزنیم به اونی که باعث انقلاب نسبت و کمک دنده دارد، اول اونو بیاریم به او تخصیص بزنیم، بعد نسبت عام میشه با خاصی دیگه عموم و خصوص من وج، بگیم حالا یعمل و عمل العامین من وج، او جلوتر آمد بلا سر این دومی در آورد. آیا حق در مسئله چیه؟ بحث انقلاب نسبت اینجاست برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.